بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در برهان 26 در ارائه دلائل و براهین عقلی یقینی مبنی بر این که بایستی به همراه کتاب خدا در روی زمین، کتابی که محفوظ به حفظ خدا هست و قرآن کریم باشه، بایستی که قرین با این کتاب، حامل این کتاب، عالم به معنای این کتاب، عامل به این کتاب در روی زمین باش، وگرنه حفظ کتاب خدا بر روی زمین، حفظ الفاظ، یک امر لغو و عبث و بیهوده است از جانب صانع مدبر حکیم. پس واجب هست در حکمت الهیه که همراه این کتاب، همراه این الفاظ، حامل این الفاظ، عالم به معنای این الفاظ و عامل به این الفاظ روی زمین باش. در برهان قبل بزرگوار علالله مقامی بیان فرمودن بنابر دلیل عقل که مقصود از هر لفظی معنای اون لفظ هست و بیان لفظ بدون معنا یک امر لغو و بیهوده هست و هیچ صاحب عقلی و هیچ شخص حکیمی لفظی که بدون معنا باشه استعمال نمی کنه. لفظ بدون معنا همون تعریف عبارت هذیان هست. هذیان یعنی لفظ بدون معنا. پس واجب هست که کتاب خدا که روی زمین محفوظ به حفظ خدا هست و مجموعه ای از الفاظ هست که درش احکام مکلفین و منافع و مضار بشر و اوامر الهیه، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، و اوامر الهیه در این کتاب بیان شده، واجب هست که به همراه این کتاب، عالم به معنای این کتاب، حامل این کتاب و عامل این کتاب روی زمین باش. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، نفس مقدس رسول خدا بود صلی الله علیه و آله، عالم به معنای کتاب خدا، حامل کتاب و عامل کتاب در روی زمین، بر روی زمین. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله به دلیل عقل واجب هست که حجتی از جنس رسول خدا صلی الله علیه و آله، حامل و عالم معنای کتاب روی زمین باشه. این وجوبش به دلیل عقل هست. رجوع میکنیم به دلیل نقل، یعنی به دلیل آیات و به دلیل احادیث. به دلیل آیات و به دلیل احادیث الحمدلله ثابت شده هست و مسلم هست و بیان هست و آشکار هست برای هر طالب هدایت و هر طالب نجاتی که خلیفه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله بر روی زمین که حامل کتاب خدا بود و عالم به معنای کتاب خدا بود، علی ابن ابی طالب بود، امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه آیات متعدده که این آیات متعدده از دو حیث اتمام حجت میکرد. یک حیث اشاره میکرد، تصریح میکرد و تأیید میکرد خلافت و وصایت امیرالمومنین را صلوات الله علیه. یک بخش از آیات و احادیث در تصریح و در تأکید و در تأیید خلافت امیرالمومنین صلوات الله علیه و ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. و یک دسته دیگر از آیات و احادیث در ابطال روش مخالفین هست. یعنی اگر نوع آیات اتمام حجت را بخوایم طبقه بندی کنیم، یک سری از آیات امر مخالفین را باطل میکنه، بطلانش را واضح میکنه. یک سری دیگر از آیات و احادیث امر حق را تأیید و تأکید و تشدید میکنه. اون آیاتی که باطل میکنه امر مخالفین را، مثل این آیات شریفه که بزرگوار علالله مقامی بیان فرمودن: ولا تطع منهم آثما او کفورا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. کسی که عاصی هست، عصیانکار هست، کسی که فراموشکار هست، کسی که اشتباهکار هست، کسی که قلبش از ذکر خدا غافل میشه، تبعیت کردن این شخص حرامه. ولا ینال عهدی الظالمین، و کسی که این ادعا را بکنه در این مقام، در مقام مطاع بودن، در مقام متبوع بودن، کسی که عصیانکار باشه، کسی که جاهل باشه، کسی که سهوکار و اشتباهکار باشه، کسی که نسیانکار و فراموشکار باشه، این شخص ظالم هست و کافر هست. کسی که ادعا بکنه مطاع بودن، ادعا بکنه خلیفه بودن، در حالی که این صفاتی که به تصریح آیات کتاب خدا صفات واجبه و صفات لازمه هست، در مطاعیت و متبوعیت نداشته باشه، این شخص ظالم هست و کافر هست. پس این یک سری از آیات و احادیث در بطلان مخالفین، در بطلان روش و امر مخالفین. آیات دیگر و احادیث دیگر در احقاق حقیقت حق، در احقاق حق شیعه، در احقاق ولایت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، مثل این آیات شریفه: و کونوا مع الصادقین، بر شما امت، بر شما مکلفین واجب هست و لازم هست که در رکاب و در تبعیت صادقین باشید. یعنی اشخاصی که در فعلشون، در قولشون، در تمام امورشون صادق و بر صدق هستن، هیچ نوع مخالفتی در هیچ امری به هیچ وجه من الوجوه ندارن. یا مثل آیات متعدده دیگر در کتاب خدا که این صادقین را معرفی می فرماد: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم. اون صادقینی که مطهر و طاهر هستند به تطهیر الهی، اون صادقین اشخاص مخصوص و منصوصی هستند در این امت که بعد از رسول خدا امیرالمومنین باشه و صدیقه طاهره و امام مشتبه و حضرت سید و شهدا و ائمه تسعه از ذریه حسین صلوات الله علیهم اجمعین. یا مثل آیات دیگر، مثل آیه شریفه: انما ولیکم الله و رسوله. مثل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مثل آیه شریفه مباهله، مثل آیه شریفه مودت، آیات متعدد در احقاق حقیقت اهل حق که به اجماع شیعه و سنی این آیات شریفه در نص و در تصریح بر امامت ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین اولی الامر منصوص و منصوب و مخصوص از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله. و همین جور احادیث متواتره در بین سنی و شیعه، در بین عامه و خاصه، مثل حدیث ثقلین که بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمودن انی تارق فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما تظل و بعدی انتمسکتم بهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. من دو شیء ثقل، دو شیء گرانبها در میان شما به امانت میگذارم، یکی کتاب خدا هست و یکی اهل بیتم صلوات الله علیهم. ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی ابدا، تا وقتی که به اهل بیت من و به کتاب خدا متمسک باشید هرگز گمراه نخواهید شد. اگر متمسک نباشید به یکی از این دو گمراه خواهید شد. ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی، لن یفترقا، این کتاب خدا و این اهل بیت، این ائمه هدا و این کتاب خدا هرگز از هم جدا نمیشن، قرین هم، مؤید هم و همراه هم هستن. حتی یرد علی الحوض، تا این که در روز قیامت بر حوض کوثر بر من وارد بشه. و همینجور احادیث متواتره و متواتره و متواتره که انشاءالله در مجلد دوم از این کتاب شریف برش خواهیم رسید. پس یک نوع از اتمام حجت ها به این طور شد، یک نوع از اتمام حجت ها این طور شد. اگر بخوایم دستبندی کنیم تا به حال، یکی دلیل عقل شد، یکی دلیل نقل شد، یعنی آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، که این دلیل نقل خودش به دو شق می شد. یک سری از آیات و احادیث در احقاق حقیقت اهل حق بود، در اثبات حقیقت اهل حق، در اثبات حقیقت شیعه اثناعشری هست، و یک سری دیگر از آیات و احادیث در ابطال بطلان مخالفین هست، یعنی در ابطال بطلان غیر شیعه اثناعشری. یک دسته از آیات و احادیث در احقاق حق هست و یک دسته دیگر در ابطال باطل. این شد تا به این جای از اتمام حجت ها. میرسیم به یک پله دیگر از اتمام حجت. چقدر نور بالای نور، چقدر خدا امرش را واضح و بیان قرار داده. دسته سوم از اتمام حجت ها بعد از دلیل عقل و بعد از دلیل نقل، اقرار و اعتراف و بیان رؤسای اهل حق و اهل باطل است. تمام رؤسای اهل باطل مقر و معترف بودند بر این که به معانی کتاب خدا عالم نیستند. تمامشون مقر و معترف بودند که با وجود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اهلیت خلافت بر این امت را ندارند. مثل همون قول اولی، عقیلونی لست بخیر منکم و علی فیکم. تمامشون مقر و معترف بودند که عالم به کتاب خدا در میان امت، اعلم امت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین بود علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و پس دسته سوم از اتمام حجت ها اعتراف و اقرار مخالفین هست و ادعا و بیان اهل حق هست. به اتفاق شیعه و سنی در میان اهل اسلام این مسلم بیان واضح، تنها اون آقایانی که تنها ساداتی که ادعا داشتن بر عصمت کلیه، بر عالم بودن بر معنای کتاب خدا، بر حامل بودن بر کتاب خدا بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، 12 نفس نفیس بودند، منسوس و منسوب و مخصوص از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس دسته سوم از اتمام حجت میشه اقرار و اعتراف مخالفین و بیان و اظهار اهل حق و رؤسای حق صلوات الله علیهم اجمعین. تا رسیدیم به اینجای از برهان 26 که بزرگوار علی الله مقامه در ادامه برهان سابق، برهان قبل، وارد شق دیگر از اتمام حجت شدن در تحت همین سه طبقه‌ای که بیان کردیم. فرمودن که آیات کتاب خدا به تصریح کتاب خدا، آیات کتاب خدا به دو شق تقسیم میشه. بعض آیات آیات محکمه هست و بعض آیات آیات متشابهه. آیه شریفش هم این هست: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. خداست که این کتاب را نازل کرد، بعض از آیات این کتاب محکمات و بعض دیگرش متشابهات. و اما اهل باطل، اونهایی که قلوبشون زیغ داره یعنی انحراف داره از حق، اونها تبعیت میکنن آیات متشابهات را برای فتنه جویی. اونهایی که دنبال بدعت گذاشتن در دین هستن، همش در پی پیوسته در پی متشابهات هستن. متشابهات یعنی چه؟ یعنی آیاتی که معنای ظاهر این آیات برخلاف مراد خدا و رسول علیهم السلام و ائمه علیهم السلام هست، برخلاف مراد خدا و رسول هست ظاهر این آیه. به این آیه میگن آیه متشابهه. قرآن بعض آیاتش آیات متشابهه هست. این یک نوع تقسیم بندی از آیات. یک شق دیگر تقسیم بندی، بعض آیات قرآن ناسخه هست و بعض آیات قرآن منسوخه هست. یعنی مثلا حکمی بوده در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، اول این حکم را مثل عده وفات این حکم را به یک جور تعیین کرده بودند، بعد از این که زمانی گذشت بنابر مصالحی، بنابر این که فهم مردم بالاتر رفته، بنابر مصلحت‌های دیگر، این حکم را منسوخش کردند، یعنی این حکم را تعطیلش کردند، دیگه این حکم جاری نباشه و این حکم دیگر در این مسئله جاری باشه. آیه ای که جدید نازل شد برای این حکم میگن آیه ناسخه، یعنی نسخ کرد اون حکم سابق را. و اون آیه ای که حکم سابق را در برداشت میگن آیه منسوخه، یعنی این حکم برطرف شد، منسوخ شد. پس این هم یک تقسیم بندی دیگر از آیات کتاب خدا هست. بزرگوار علی الله مقامه بنابر این تقسیم بندی ها فرمودن که رؤسای عامه، رؤسای مخالفین که هنوز معنای ظاهر الفاظ آیات را نمی دانستن، چه برسه بخواد به تفسیر آیات، به باطن آیات، به محکم و متشابه بودن آیه، هنوز در یک لفظ از قرآن اینجا گیر داره، اینجا درگیره، در یک لفظ از قرآن جهل داره. خوندیم عبارت اهل سنت را، قدما اهل سنت را و بیان بزرگوار الله مقامه که در اینجا از اونها نقل قول فرمودن. در لفظ تخوف خلیفه ثانی در معنای ظاهر این لفظ روی منبر در ماند، گیر کرد روی این لفظ که معناشه میشه. در آیه شریفه و فاکهتن و ابا، در لفظ ابا وقتی که داشت آیه را میخواند در این لفظ اینجا متوقف شد، معنای ظاهر لفظ را ندانست. اون رئیسی که هنوز معنای یک لفظ از قرآن را نمیدانه چه برسه به تفسیر قرآن، به معناهای باطن قرآن. اون رئیسی که در بیش از 70 موضع به تصریح اهل سنت، به تصریح مخالفین، در بیش از 70 موضع فریاد میزنه، ندا میکنه لودا علی یونده هلک عمر. خب این چه ریاستی هست؟ چه اصراری بر این ریاست جاهلانه و غاصبانه هست؟ پس یکی دیگر از اتمام حجت ها اقرار مخالفینه، اقرار مخالفین بر جهل، اقرار مخالفین بر ظلم، اقرار مخالفین بر عصیان، بر گناه، اقرار مخالفینه. به قدر این رؤسای مخالفین عصیان کار بودن که آمدن علمای اهل سنت بخواستند برای اینکه اینها را موجهشون کنن، معذورشون کنن در عصیان کاری، کتاب نوشتن به نام تخته الانبیا. آمدن انبیا علیهم السلام را عاصی و مقصر دانستن که بخوان اینها را موجه کنن. اینقدر این هم واضحه و بیان در میان اینها. ادامه مطلب بزرگوار هست علالله مقامه. و احادیث بسیار از خاصه و عامه روایت شده که از حد تواتر گذشته، که در احکام فقهیه در بسیاری از حوادث در می‌ماندند، با وجودی که باب قیاس و استحسان و رأی و اجتهاد را بر روی خود باز کرده بودند. و در بسیاری از حوادث به اتفاق خاصه و عامه رجوع به حضرت امیر علیه السلام می کردن و بعد از حل مشکلشان می گفتن لولا علیون لهلک عمر. و در بسیاری از حوادث بعد از حل مشکل آن می گفت نباشد روزی که عمر باشد بی ابوالحسن، و نباشد قضیه‌ای و حادثه‌ای بدون ابوالحسن. و آنچه عرض شد محل اتفاق خاصه و عامه است. در اینجا بزرگوار علالله مقامه در ادامه همین مطلب اقرار و اعتراف مخالفین بر جهل، بر عصیان، بر اقرار مخالفین در جهلشون و عصیانشون، بزرگوار علالله مقامه این عبارت متواتر در بین شیعه و سنی را ذکر میکنه، لودا علیون ده هلک عمر لعنت الله علیه. یا اون عبارتی که نباشه این ملعون، روزی نباشه که این ملعون، قضیه نباشه این ملعون باشه بدون ابوالحسن صلوات الله علیه. خوندیم عبارات را از اهل سنت، به خصوص در همین دو ذکری که دو عبارتی که بزرگوار علالله مقامه بیان فرمودن. موضوع دیگری که در اینجا اشاره می فرمان این هست، در اقرار بر جهل این رؤسا که خود اینها مقر بودند و معترف بودند بر این جهل. از جمله مواضع، از جمله مسائل، اینها را انشاءالله یک بچه شیعه بایستی بلد باشه، بایستی یاد داشته باشه. از جمله مواضعی که اینها برش مقر بودند و معترف بودند بر جهلشون در دین خدا این بود که در خیلی از احکام، در خیلی از احکام و موضوعات فقهیه‌ای که وارد می‌شد، در خیلی از احکام اینها در می‌ماندند. اینقدر این مسئله واضح و بیان و آشکار و معروف هست در میان مخالفین که جملات متعدد در اینجا داره از خلفاشون، حتی جمله‌ای داره از خلیفه ثانی به این معنا: کل الناس افقه من عمر، همه مردم از این خلیفه در این نوع مسائل آگاه ترن، اینقدر این ملعون جاهل بود. حتی المخدرات فی الحجاد، حتی اون زنهایی که در حجله نشستن، حتی زنها از عمر آگاه تر هستن در مسائل. اینقدر این جهل برای این ملعون، این جهل محل وضوح بود و برای اتباع این ملعون، که این نوع عبارات متعدد از این صادر شده و از رؤسای مخالفین از غیر این ملعون. در اینجا فرمودن بزرگوار علالله مقامه، برای اینکه اینها در اینجا به این جهل مبتلا بودند، بخوان مقداری این معضل و مشکلی را که باش مواجه بودن برطرف کنن. یک معضل و مشکل اینها با این مواجه بودن. معضل و مشکل چه بود؟ این بود که در زمان اینها حوادثی واقع می شد، اتفاقاتی می افتاد که حکمش را از پیغمبر صلی الله علیه و آله نشنیده بودند. حتی مردم را اینها احضار میکردن، صدا میزدن، آیا کسی اینجا حکم شنیده، اینجا حدیثی شنیده؟ در خیلی از مواضع واقع میشد، در خیلی از حوادث اتفاق میافتاد، مسئله واقع میشد، اینها حکم این مسئله را نمیدانستن. خب چرا نمیدانستن؟ چون رجوع به خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و آله نمی کرده، حکم این مسئله را نمی دانسته. برای اینکه این مشکل را و معضل را برطرف کنه، در بسیاری از مواضع حکم نداشتن. خب چه کنن؟ اینجا مثلا دو نفر با هم سر یک موضوع دعوا کردن، اختلاف پیدا کردن، میخواد یک جور اینجا رفع اختلاف بشه، رفع دعوا بشه، اینها هم جاهل بی سواد حکم ندارن، چه کنن؟ آمدن یک سری قواعد موضوعه، یعنی قواعد وضع شده و ساختگی نصب کردن و قرار دادن که اینجا حکم بسازن، حکم بسازن. یک بار هست شخص اینجا یک حکمی داره، میگیم حکم را از کجا آوردی؟ میگه حکم را از حجت صلوات الله علیه، به حکم حجت من یک همچه حکمی صادر کردم، به حکم حجت من این عمل را میکنم. یک جا هست این شخص حکم نداره، میگن چه کار میکنی اینجا حکم نداره؟ مثل اینهایی که در خیلی از مواضع حکم نداشتن، چه کار میکردن؟ حکم میساختن، حکم میساختن. به چه واسطه؟ به واسطه یک سری قواعد موضوعه، یک سری قاعده ها برداشتن، این قاعده ها را وضع کردن، یعنی از پیش خودشون درآوردن، ساختن این قواعد موضوعه را وضع کردن که بشه با این قواعد حکم بسازن. با وجود این، با وجود این حکم سازی ها، در خیلی از جاها اینها باز در می ماندن. حکم هم ساخته بود، از پیش خودش هم در آورده بود. شنیدی در قضیه های مختلفه، مثل قضیه اون مادری که و اون فرزندی که، اون جوانی که ادعا میکرد این مادر منه و این مادر انکار میکرد، میگفت نه این جوان مادر من، من مادر این جوان نیستم. این میگفت بابا این مادر منه. آمدن پیش خلیفه دستور داد جوان را حدش بزنن، زندانش کنن. امیرالمؤمنین آمدن صلوات الله علیه و اصرار کردند که این زن مادر این جوانه. چجور اصرار کردن؟ فرمودن قنبر بره کیسه های درهم را، مقدار درهم از حضرت را بیاره به این جوان بده. به این جوان دستور دادن این زنی که ادعا میکنه مادر تو نیست را به عقد خودت در بیار. خب زن میدانست مادر این جوان، اینجا که شنید که به عقد پسرش در بیاد، یک دفعه صداش در آمد که من مادر این جوان هستم، من دروغ گفته بودم. حکم می ساختن. با وجود حکم ساختگی در خیلی از مواضع باز اینها در می ماندن. چقدر خدا امرش را واضح کرده و بیان کرده و آشکار کرده. چجور شد که از اونجا آمد این اصول فقه؟ اینها مخالفین بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله خب رجوع نمی کردن به رسول خدا، ناچار شدن رجوع نمی کردن به خلیفه رسول خدا، ناچار شدن این اصول را بسازن، این قواعد موضوعه را بهش میگن اصول فقه، مثل اصل استصحاب را، مثل اصل قیاس را، مثل اصل تنقیح منات را، مثل اصل عدم را، اینا اصول فقه از اینجا آمده. شیعه ائمه علیهم السلام این اصول را ردش میکردن، ابدا این را قبول نداشتن. بنای شیعه بر نطق و سم بود، یعنی نطق حجه صلوات الله علیه و سم شیعه، فرمان پذیری شیعه تا زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه. خب بنای شیعه بر همین بود، به دستور حجت علیه السلام به حکم خدا رفتار میکردن. در زمان حجت که واقع شد صلوات الله علیه، در زمان غیبت حجت صلوات الله علیه، خب شیعه به حسب ظاهر که دستش از امامش کوتاه شد، ناخودآگاه به واسطه معاشرت با مخالفین، ترسی که بر بعض اینها، غفلتی که بر بعض اینها غلبه کرد از دوری ظاهری از امام علیه السلام و معاشرت با مخالفین، معاشرت با مخالفین باعث شد که کم 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 همینجور اصول فقه اونها، قواعد موضوعه اونها رسوخ کنه در داخل شیعه، تا اینکه در زمان علامه حلی اینجا دیگه شیعه شد اصولی و اخباری. اصولی از همین جا آمده. اصولی یعنی چه؟ یعنی که اصولی یعنی اون شخصی که بر مبنای اصول فقه احکام را استخراج میکنه. اخباری یعنی که اخباری یعنی شخصی که در احکام رجوع میکنه به اخبار اهل بیت علیهم السلام. حالا این اخباری الان منظور ما نیست، میگیم اخباری این مثل شیخ حر عاملی رضوان الله علیه، مثل مرحوم مجلسی، مثل سابقین شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ کلینی و این متأخرین مثل شیخ حر عاملی، مرحوم مجلسی، شیخ یوسف بهرانی، سید هاشم بهرانی، اینا اخباری هستن. اصولی این اشتباه را کرد و برش مبتلا شد. اخباری که الان هست، اخباری که الان هست، اخباری الان چه میگه؟ اخباری الان میگه کتاب الله فینا و یکفینا، میگه حدیث را، من لفظ حدیث را برش میدارم، هر معنایی که خودم خواستم استنباط کنم از این لفظ، به هر معنایی که خواستم استنباط کنم عمل میکنم. ولی اخباری قدیم این را نمیگفت. اخباری قدیم چه میگفت؟ میگفت لفظی که از امام رسیده معناش هم بایستی از امام رسیده باشه. من همینجور لفظ را از ذهن خودم بر نمیدارم لفظ را بخوام معنا کنم، استنباطش کنم. برای همین اخباری الان خراب کرد کار را. پس اصول فقه از اینجا ناشی شد. لذا میفرمان بزرگوار علالله مقامه در این عبارت، با وجودی که در احکام فقهیه در بسیاری از حوادث در می ماندن، با وجودی که باب قیاس و استحسان و رأی و اشهاد را بر روی خود باز کرده بودن و در بسیاری از حوادث به اتفاق خاص و عامه رجوع به حضرت امیر علیه السلام می کردن و بعد از حل مشکلشان می گفتن لولا علیون لهلک عمر، و در بسیاری از حوادث بعد از حل مشکل آن می گفت، یعنی خلیفه دوم، نباشد روزی که عمر باشد بی ابوالحسن صلوات الله علیه. و نباشد قضیه‌ای و حادثه‌ای بدون ابوالحسن صلوات الله علیه و آنچه عرض شد محل اتفاق خاصه و عامه است. پس کسی که معنای لغوی بعضی از آیات را نداند و در بسیاری از مسائل فقهیه با فتح باب قواعد موضوع عاجز بماند، آمده قاعده ساخته، حکم می سازه، باز هم نمی توانه. خیلی حرفه، حکم می سازه باز هم نمی توانه. با فتح باب قواعد موضوع عاجز بماند و نتواند حکم آن را از کتاب خدا استخراج کند، با وجود آن که تبیانا لکل شیء را خوانده بود، آیه کتاب خدا هست، می فرماید در کتاب خدا بیان هر چیزی، هر حکمی، هر حادثه‌ای، هر اتفاقی موجوده. تو چجور آمدی حکم ساختی وقتی خدا حکمش را بیان کرده و معنای حکم را در قلب و در سینه حامل این کتاب و عالم به معنای کتاب قرار داده، چرا رفتی حکم ساختی؟ وجود آن که تبیان لکل شیء را خوانده بود، بسی معلوم است که معانی باطنیه و معانی آیات متشابه را نمی دانستن. و گمان نمی کنم که احدی از عامه بتواند انکار این مطلب را بکند، و حالان که احدی از ایشان ادعای عالم بودن ایشان را به تمام قرآن نکردن، چه جای اثبات آن. اینا خودشون اقرار دارن الحمدلله، خودشون معترفن الحمدلله که عالم به کتاب خدا نبودن و نیستن. و همچنین در آیات ظاهره محکمه ناسخ هست و منسوخ هست و مجمل هست و مفصل هست و مقدم و مؤخر و مخصوص به قومی دون قومی و مخصوص به شخصی دون شخصی و مخصوص به حالی دون حالی و خطاباتی چند است که خطاب به شخصی است و مراد شخصی دیگر است و خطاب به قومی است و مراد قومی دیگرند و امثال این قبیل از آیات بدیهی اهل علم است که در قرآن بسیار است و حاکم به احکام قرآنی بسی واضح است که باید عالم و دانا به مواضع آنها باشد، که چرا که جاهل به مواضع آنها اگر حکمی کند حاکم به غیر ما انزل الله خواهد بود. فما ذا بعد الحق الا الضلال. وقتی حکم خدا نیست، حکم چه میشه؟ حکم طاغوته، حکم شیطانه. حکم حاکم به غیر ما انزل الله خواهد بود و حاکم به غیر ما انزل الله ظالم و فاسق و کافر است، به نص صریح آیات قرآن و به اتفاق خاص و عامه رؤسای عامه دانا و عالم به مواضع آنها نبودن. خب تا با همین جای از مطالب شریفه را خواندیم، با توجه به این که در ایام شهادت حضرت زهرا هم صلوات الله علیها واقع هستیم، انشاءالله تا همین جا اکتفا میکنیم، بقیهش در مجلس بعد به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.